هم ملزومات مصرفی، هم تجهیزات پزشکی، و بیمار وقتی میومد بیمارستان دیگه مشکلی از این جهت نداشت. الان هم تا حد زیادی این کماکان ادامه داره و بعد از اینم که بستری میشد، کارش انجام میشد و مرخص میشد، پرداخت اون فرانشیز رو چون کم کرده بودیم در این طرح، مسلماً پرداخت از جیبش خب کاهش پیدا میکرد. این آنچه که رضایت مندی مردم رو موجب شد در وهله اول این بود. کماکان این هنوز هم ادامه داره، خوشبختانه به این خیلی خدشه‌ای وارد نشده، مگر یک مقداری ممکنه کمبود تجهیزاتی چیزی باشه که خب به هر حال، یا دارو که اون برگرفته از خود طرح نیست، مال مشکلات کلان کشور ممکنه باشه، ربطی به طرح نداره. یک بحث دیگری در ارتباط با ساخت و ساز و بهینه‌سازی وضعیت بیمارستان‌های دولتی بود که در این زمینه هم تر موفق بود، یعنی منابعی که بهش دادن، چون این در رفت برای اصلاح زیر ساخت‌ها، خب این کمک کننده بود و هدر نرفت به جهت اینکه بیمارستان‌های ما قدیمی بودند، متجاوز از 850-60 یا 900 تا بیمارستان ما در سطح کشور داشتیم دولتی که اینا بسیارشون فرسوده بودند.
ارتقای هتلینگ بیمارستان،
بله تو بحث یکی از محورهای ترک ارتقای هتلینگ بود، خب منابع اختصاص پیدا کرد. ابتدا البته بحث این بود که ظاهر بخش ها اینها رو اصلاح بکنند، ولی بعد چون دیدن که نه، بخش‌های بیمارستانی مشکلات تأسیساتی دارن، مشکلات ساخت و ساز دارن، این مسائل تو این زمینه هم هزینه شد. به نظر من تو این زمینه هم خیلی موفق بوده و منابع در اینجاها چون صرف زیر ساختها و بک‌گراند شده و اینها، خب کمک کننده بوده. اما خب نقاط ضعفی که داشت یک مقداری بیشتر میگرده به مسائل نرم افزاری ما. مثلا یکی از محورها این بود که پرداخت مبتنی بر عمل کرد.
بله.
ما پزشکان رو و پرستاران رو و حتی نیروهای خدماتی بیمارستان، تمام کادر بیمارستان ها رو بنابر این بود که پرداخت مبتنی بر عمل کرد داشته باشن. اصل این موضوع که کار خوبی است که هر کس کار بیشتری میکنه، زحمت بیشتری میکشه، درآمد بیشتری داشته باشه، ولی چون اون ساختار زیر ساختهای HIS بیمارستانی ما ضعیف بود و کماکان هم هنوز هم یک مقداری ضعیف هست، این رو که میخواستن اجرا بکنند این با مشکل مواجه کرد و یه مقداری این پرداختها بین کادر ممکن بود درست محاسبه نشه. بعضی ها تو این زمینه اعتراضاتی داشتن. ببینید این برمیگرده به اینکه نکه تر اصلش خوب نبود، ولی چون زیر ساختش تو این زمینه فراهم نبود، حالا میشه اینجوری گفتش که در اجرا خوب بود که ما بیایم این رو مثلا پرداخت مبتنی بر عمل کرد رو یک کمی عقب‌تر شروع بکنیم، مثلا ارتقای هتلینگ رو بدیم.
به نظرتون قبل از اینکه طرح اجرا بشه نباید این فکر را صورت میگرفت؟
چرا؟
این بررسی ها، ارزیابی ها،
بله، نقاط ضعف که من دارم عرض میکنم، خب اینا نقاط قوت رو من عرض کردم. نقاط ضعف این هستش که ما باید به هر حال وقتی میخوایم یک برنامه ای رو اجرا کنیم، منابع رو ببینیم، امکانات رو ببینیم، زیر ساختار رو ببینیم و متناسب با اون کار رو پیش ببریم. ولو اینکه هدف بسیار متعالی هست، اما اگر زیر ساختار فراهم نباشه این مشکلاتی رو.
حالا آقای دکتر رحمانی، تو همینجا خواستم بحث رو نگه داریم، باز دوباره ادامه صحبت شما رو خواهیم شنید. ببینید سراغ آقای دکتر مهداد حق‌غزلی که معاون دبیرکل شورای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و ضمن اینکه خدمت شما سلام عرض می‌کنم، آقای دکتر خیلی خوش آمدید. به هر حال سری انتقاداتی توی همین جلسه وارد شد، به تر نظر شما چی هست؟ قبول دارید؟
به نام خدا و با سلام خدمت شما، همکاران ارجمندی که در این جلسه تشریف دارن و شنوندگان محترم، طبیعتاً طرح دچار اشکالاتی هست که میتونه بهش ایراداتی وارد بشه. باید برگردیم ببینیم که در چه شرایطی این طرح شروع شد و در با چه شرایطی ادامه پیدا کرد. مطالبات انباشته بسیار زیادی در نظام سلامت به وجود اومده بود در مورد به اصطلاح آت آف پاکت یا پرداخت از جیب بیماران، امکانات بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی و همچنین بخش‌های خصوصی در نظام سلامت که سالهای متمادی به صورت به اصطلاح برنامه ریزی شده بهش رسیدگی نشده بود. یک طرحی رو بر اساس سیاست‌های کلی نظام و همچنین به اصطلاح ریاست جمهوری، وزارت بهداشت آغاز کرد. توی این طرح به اصطلاح اهدافی تعریف شده بود که برخی از اون اهداف محقق شد، بعضیش محقق نشد. یک علت بسیار مهمش عدم تطابق میزان بار ایجاد شده با امکانات موجود بود. یعنی به طور مثال در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی میزان بار مراجعه و میزان بار کاری که اتفاق افتاده بود عملاً با زیرساخت‌ها تطابق نداشت و این باعث به اصطلاح فرسودگی هم نیروی انسانی هم نیروی به اصطلاح فیزیکی بیمارستان‌ها میشد که عملاً باعث میشد حتی اگر وضعیت مالی طرح میتونه ثابت باقی بمونه این طرح رو به شکست برسونه. عدم به اصطلاح این تطابق علتهای مختلفی وجود داشت. یک علتش اینه که ما توی کشورمون هنوز نظام ارجای درست و نظام پزشکی خانواده مناسبی نداریم. همه افراد از همه کشور میتونن به تخصصی ترین بیمارستان کشور مراجعه بکنن و از اون خدمات رو بگیرن، خدمات با قیمت بسیار پایین که یکی از اهداف بالاخره حاکمیت هست و میخواد این وضعیت رو ادامه پیدا کنه. ولی این باری که ایجاد میشه در این بیمارستان ها زیر ساختاش در طول سالیان مختلف ایجاد نشده بود و به علت این عدم تطابق به تدریج نارضایتی به وجود اومد. بعد از اون مسئله مهم دیگه وجود داشت که افرادی توی بیمارستان ها کار میکردن که به صورت فول تایم جغرافیایی هستن. این افراد از صبح میان بیمارستان تا پاسی از شب میخوان کار بکنن، چون همینطور که آقای دکتر گفتن مبتنی بر عمل کردشون میخواستن درآمد کسب کنن. ابتدای تر این وضعیت محدودیتی براش حاکم نبود و باعث میشد که برخی از موارد این عمل کرد عددهای قابل توجهی رو ایجاد بکنه که منجر به اعتراض رشته های دیگه شد، منجر به اعتراض همکاران دیگه در سطوح دیگه عملیات بیمارستانی شد که طرح اصلاحیه‌ای پیدا کرد که پرداختش نظاممند شد، ولی همون باعث به اصطلاح بار اقتصادی قابل توجهی شد. واقعا ما ابتدای طرح باید این تقسیم بندی انجام شد که بیماری های با فوریت با غیر و بیماری هایی که غیر فوریت دارن همه به یک به اصطلاح با یک اولویت نباید بهش نگاه بشه. همه جای دنیا هم اینطوری از شما در نظام پزشکی انگلیس اگه مراجعه بکنید اون بیماری هایی که تعریف شده فوریت داره امکاناتش متفاوته، بقیه افراد توی یک صفی قرار میگیرن که نوبتشون میشه، ولی در ابتدای این طرح این وضعیت وجود نداشت. یک حجمه قابل توجهی بر اساس مطالبات انباشته اتفاق افتاد و عملا بیمارستان ها بار موجود رو نتونستن تحمل کنن. بعد مسئله بعد عدم وجود صنعت بیمه بر اساس شرایط موجود هست. ما در کشورمون بیمه ها شرایطی رو دارن که مثل یک واسط عمل می کنن، منابعی رو بر می دارن و اون رو به افراد مختلف یا به بیمارستان ها اعطا می کنند. در صورتی که همه جای دنیا بیمه هایی که برای نظام سلامت و کل بیمه هایی که تو کشورهای مختلف وجود داره یک صنعتن، سرمایه گذاری می کنند، کسب درآمد می کنند و بر اساس به اصطلاح درآمد ها و منابعی که در اختیارشون قرار می گیره هزینه های خودشون هم به اصطلاح تنظیم می کنند. این مسئله هم باعث شد که بیمه ها نتونن پرداختاشون رو ادامه بدن و تر دچار اشکال شد. به نظر من همونطور که همکاران ارجمند گفتن نیاز جدی هست که اهداف طرح و همچنین منابع طرح تطابق میزان بار مورد بازنگری قرار بگیره، چون شرایط فعلی ادامش به نظر میرسه که خیلی امکان پذیر نباشه و حتما با تغییر و تحولی که در ساختار وزارت بهداشت انجام شده این وضعیت احتمالاً انجام خواهد.
خیلی مشکرم آقای شریف مقدم. شما دارن نکاتی
داشتید. ما طرح تحول یک نیاز جامعه بود، این که خب شکی درش نیست. خب هر طرحی به تبع وسعت و سنگینیش و ابعادش و توسعه‌ای که برسد و تأثیراتی که میخواد داشته باشه به همون نسبت هم باید هم خوشبانه کارشناسی داشته باشه، هم زیر ساخت‌های لازم براش فراهم شده باشه، هم منابع داشته باشه، حالا منابع هم منابع مالی منظورمون هست، هم منابع انسانی و هم ساختار. ببینین من فکر میکنم که اصل این طراحیش مناسب نبوده. طراحی‌تر بعد به اساس داده‌های واقعی به کسایی که میخوان این طرح رو طراحی کنن تجزیه تحلیل داده ها و نهایتا یک بروندهی که از این داده ها داده میشه که به نظر من نشده بود. و دوم مشکل اصلی، مشکل بعدی در حقیقت بحث اجراش بود. خب امروزه در دنیا اجزای حکمرانی توسط سازمان ملل مشخص شده. خب 8 9 مورد هستش. یکی بحث مشارکت، میگه شما هر طرحی هر چقدر هم کوچک باشد باید مشارکت همه را داشته باشه. در طراحی بدون شک من این رو میگم که عرض میکنم خدمت همه که مشارکت، مثلا الان بیشترین بار تر تحول بر دوش جامعه پرستاری کشور هستش، چون بیشترین خدمات رو حداقل از نظر کمی دارن ارائه میدن. یک نفر از سیستم پرستاری کشور، خب سازمان نظام پرستاری ما داریم، معاونت پرستاری داریم، صاحب نظران اعضای هیئت علمی های مختلف داریم، از خیلی از انجمن های تخصصی گرفته نشد. اون بحث طراحیش یک طرف، بحث مشارکت در اجرا هم باز هم هیچ کی رو حساب نکرد، یعنی کسایی که مجری بودن، یعنی این که من خدمت شما عرض میکنن موقعی که سازمان ملل میاد میگه اجزای یکی از اجزای مهم حکمرانی مشارکت، دوستان طراحان تر مجرم بگن آقا کجا مشارکت گرفتین، مثلا از جامعه پرستاری کشور و خیلی از دوستان دیگه هم همین بحث رو دارن. دوم حاکمیت قانون، به نظر من به هر صورت در بحث قانون هم با همه یکسان برخورد نشد.
بله.
نشد و واقعا می‌بینیم که، مثال می‌دارم، یک همکاری که من چون خودم سوپروایزر بیمارستان بودم، بحث مقیمی پزشکان، خب یکیش این بود که آقا مردم بتونن از خدمات کیفی و خدمات اساتید در عصر شب استفاده کنن دیگه. اسمش بود فقط دیگه. من که حداقل در بیمارستان پایتخت که بود دکتر بیمارستان پایتخت نظارت داشتم، چنین چیزی وجود نداشت. پس این بحث حاکمیت قانون هم در این بحث مدیریت وزارت بهداشت نبود. شفافیت یکی از مهمترین بحث‌ها و یکی از بزرگترین ضعف‌های این تر عدم شفافیت لازم بود. خب چرا نباید مشخص بشه طرحی که
عدم شفافیت در چه زمینه‌ای؟
در زمین مخصوصا پرداخت، مخصوصا پرداخت. من خدمت شما عرض بکنم نظام پرداخت طرح تحول بر نظامی بنا شده بود که اساسش مشکل داشت. طرح کارانی یا طرح نوین خودگردانی بیمارستان ها که مربوط به دهه 70 بود، طرحی که خودش دچار مشکل بود، سالها مورد اعتراض جامعه پزشکی کشور، جامعه پرستاری کشور بود. این طرح رو اومدن بر اون بنا، چیزی که شما یک ماشینی که میخواین یک باری براش بگذارین، که به نظر من ساختار وزارت بهداشت تحمل این بار بزرگ رو نداشت، ظرفیت این بار بزرگ رو نداشت. این بحث شفافیت واقعا مشخص نبود. مثال میدنم، خب آقا چه اشکال داره در دنیا میگه آقا پرداخت ها تو بیمارستان مشخصه، هر کی چقدر به هر صورت میگیره بیان اعلام میکنین بدونن دیگه. ما بحث اختلاف در پرداخت ها که اساسش هم از سر کارانه بود که ما اختلافات تا صد برابری داشتیم، این رو مستند من خدمت دوستان میگم. حالا دوستان میومدن، ما چند روز گذاشتم بحث الکترونیک داشتیم دیگه.
بله.
متوسط میگیرن، این متوسط میگیرن، ممکنه که یکی بگیره چند صد میلیون، یکی بگیره مثلا چند صد هزار تومان دیگه، معدلش میشه مثلا یک برابر. ولی در بحث پرداخت ها من به ذرس قاطع میگم در هیچ کجای دنیا اختلاف در پرداخت ها بیشتر از در بین گروه های پزشکی منظورم هست سه برابر نیست، ولی در اینجا ما تا صد برابر داشتیم. بحث پاسخگویی، ببینید پاسخگویی دو شکل هستش، یه بحث پاسخگویی کوتاه مدت، یکی بلند مدت. خب به هر صورت مسیر کوتاه مدتش اینه که مدیران اجرایی در وزارت بهداشت باید پاسخگو باشن. خب هزینه، این همه هزینه اومده الان بگیم که آقا طرح شکست خورده یا طرح دچار مشکل هستش، خب این که نشد برای مردمی که توی بحث خدمات پایه در بحث تغذیه مشکل دارن، بیان بگیم آقا این هم هزینه کردیم، حالا مثلا اینقدر هزینه فایده. موقعی که میگن ساختمون میخوام بسازن، قیمت تموم شده ساختمون اگه 1 میلیون تومان باشه، متر 1 میلیون تومان باشه، این مناسبه. اگه بشه 10 میلیون، یه چیز ساختمون یه نونی هم بشه باشه که اون نمیشه بگیم که برای من اساس باشه. عرض کنم خدمت شما که
بسیار خوب، حالا اجازه بدید که این انتقاداتی که به هر حال آقای شریف مقدم فرمودند وارد دونستن راجعش صحبت میکنیم. آقای دکتر رحمانی، شما ادامه فرمایشاتون اگر نکته خاص دیگه‌ای در ارتباط با، چون فکر می‌کنم شما در بخش اول صحبتاتون بیشتر به مزایای طرح اشاره کردید، آیا در زمینه چالش‌ها و بحران‌هایی که طرح باش مواجه هست نکته دیگری به نظرتون میرسه که بعد از اون بریم با دوستان یک به یک صحبت کنیم ببینیم؟ خیلی خوب، حالا به هر حال ما از ابتدای هفته هم بررسی‌هایی کردیم که به چه دلیل طرح تحول نظام سلامت با بحران با چالش روبرو شد و در ادامه مسیرش نتونست اون اهداف عالی رو که دنبال میکنه رو بهش دست پیدا کنه. اما حالا فکر میکنم که به عنوان جمع‌بندی این هفتهمون بد نباشه که بقیه زمان برنامه رو بیشتر اختصاص بدیم به راهکارهایی که به نظر هر کدوم از دوستان میرسه برای برون رفت از این بحران.
خواهش میکنم. من در ادامه عرض بکنم خدمتتون، من نه اینکه بخوام تر تایید بکنم، گفتم باید ما نقد بکنیم، یعنی اینکه هم مزایاش رو بگیم و هم اینکه اگر بله اگر نقاط ضعفی داشته بگیم راهکارم ارائه بدیم دیگه. درستش این هست، همونطور که عرض کردم از نظر بنده به عنوان کارشناس بحث ارتقای هتلینگ یک کار ارزشمندی بوده توی طرح تحول و زیر ساختار اصلاح کرده مناسب بوده و اگر منابعی هم باشه باز باید ادامه پیدا بکنه که ما بیمارستان هامون آپگرید بشه، سطح بالاتر و امکان ارائه خدمات بهتری پیدا بکنه. دوم، این تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی یک مسئله است که واقعا باید کماکان ادامه پیدا بکنه. بیمار و بیمه شدگان نسخه بهشون ندن برن از بیرون بیمارستان چیزی تهیه بکنن بیارن که مشکلات برشون درست بشه. در ارتباط با بحث محورهای طرح، یکیش بحث ارتقای ویزیت بود. ببینید این یک بحثی داره، ما نمیتونیم بگیم که چون الان خیلی بحث میشه که مثلا منابع رو این طرح هدر داده، همونطور که عرض کردم تو اون دوتا محور که اصلا هدر نرفته. در بحث ارتقای ویزیت دو بحث داریم. به هر حال همونطور که آقای دکتر حق ازدی هم فرمودن، ما یک تقاضای انباشته شده ای از نیازهای درمانی رو داشتیم، هم در زمینه‌های جراحی هم در زمینه خدمات طبی و ویزیت هایی که مردم خیلیشون دسترسی نداشتن. اگر ما این رو مثلا تو ارتقای ویزیت اومدیم حق ویزیت رو بالا بردیم در بیمارستان دولتی و بعد پزشکان رو تا ساعت 9 10 شب نشستن مریضا رو دیدن، خب این کار خوبی بوده. کسانی که تا به حال ویزیت نمی‌شدن اومدن ویزیت شدن، تقاضای انباشته‌ای که بوده پاسخ داده شده و خب این
به شکل درستش نبوده.
حالا
نظام ارجاع بوده.
من عرضم بکنم ببینید
در مرد من نیمه تمام موند دیگه.
نه خواهش، ما
تلفن زنگ زد.
حالا اون تلفنتون بالاخره سایلنت داشتیم ما نمی‌شد. بعد در نهایت این بحث وقتی انجام بشه، این یک مقدار فقط ما باید به این نقدی وارد بکنیم که چرا نمیتونیم اینو ادامه بدیم. نه اینکه اگر پزشک تا ساعت 10 شب نشست ویزیت کرد و حق و زحمتش هم ما دادیم این کار بعدیه، این کار خوبی بوده، ولی اینجا اون بحث پایداری منابع پیش میاد. آیا میتونیم این کار رو ادامه بدیم یا نه؟ باید منابعش رو میدیدیم جوری که نه این کار متوقف نشه. اینجا این هم نکته مثبت داره هم منفی داره. در ارتباط با بحث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ببینید من خودم روی این موضوع نقد دارم، قبلا هم گفتم و این بود که ما پزشکان طرحی رو که میفرستیم در اقصی نقاط کشور سالی نزدیک 6000 نفر، اینها قبلا میرفتند و بهشون اجازه مطب داده میشد، میرفتن مطب خصوصی باز میکردن و در اونجا هم کار درمانی میکردن بخش خصوصی، هم صبحا در بیمارستان کار بیمارستان انجام میدادن. در اینجا به نظر من یک نقدی وارد هست، یعنی به این تر که جلو این کار گرفته شد و گفتن هیچ کس نره بیرون مطب باز بکنه،
تمام وقت
در اختیار بیمارستان باشه.
با چه هزینه دکتر؟
با همون هزینه ارتقای ویزیت دیگه، با حق ویزیت بالا.
چقدر
و در نهایت این دو تا اشکال داشت، یکی این که ما پایداری منابع رو نداریم، خب این منابعش رو نمیتونیم تامین بکنیم ادامه بدیم، خب این باید پیش بینی میشد که
نمیشه. ما بحث مدیریت منابع داریم، همین که شما میفرمایید در مناطق محروم، من اینا رو که میگم مستند خدمتتون میگم. مثلا میایم بخوام دکتر زنان زایمانی در یک شهر که خودش در اونجا در بحث تغذیه اصلیش مشکل داره، نمیتونه پروتئین لازم یا املاح لازم رو بتونه که خریداری بکنه، یک میوه بخوره، یک گوشت، یک شیری مثلا بگیره، بیاییم مثلا فرض فرمایید که 250 میلیون تومان بدیم، مثلا در اونجا از 150 تا زایمان که انجام شده 148 تاشو ماماها انجام داده باشن که چقدر ماماها گرفتن در اینجا، مثلا ماه 2 میلیون تومان این خانم دکتر بگیره، مثلا 250 میلیون تومان. ما این 250 میلیون رو خرج تغذیه دوستان مثلا شهرستان مربوطه که واقعا مشکل داره بکنیم بهتره. و من یک بحث رو میخوام که جناب دکتر، من میخوام که
به درمان
میخوام که یک تعریف، من یه تعریف از سلامت میخوام که
بسیار خوب فقط دکتر رحمانی اجازه ادامه صحبتشون انجام بدن.
من اون بحث برمیگردم، عدالت در پرداخت ببین چون جناب شریفی مقدم مرتب همه بحث رو میکشونن به نحوه عدالت در پرداخت. ببین ما در این موضوع جای بحث داره. من خواهش میکنم اینا رو با هم
ما در مورد تعریف سلامت من تعریف بهداشت جهانی سلامت میخوام بگم
باشه به هر حال ما اونم چند محور مختلف داریم.
یکی عدم پایداری منابع دیگری،
پایداری منابعش چون باعث میشد که مثلا اینکه تو ماندگاری ارزمی هستش که اگر ما این پزشک میتونست در اونجا خدمت ارائه بده، ویزیتم بکنه، خودش هم عمل بکنه، مردمم درمان بکنه، یه کار بدی که نیست. حالا قزماشم میگرفت. اون بحث نظارتی مبنی بر این که آیا این خودش انجام داد دیگری گرفت، اون اسه بدین جای دیگه بحث کنیم. با هم خطه مبحث نکنیم جناب شریف وقتا. ببینید ما مردم شنونده هستن.
اون قضاوت مهمه.
نه مردم شنونده هستن دچار اشکال در برداشت میشن. اینا رو ما دو جای خودش بحث کنیم. در ارتباط با
آقای مقدم اگه اجازه بدین صحبت کنن، چون ما اجازه پیدا میکنیم تو صحبت شما صحبت
کنیم. بفهمید.
و این بحثم که در نهایت نقد میخوام عرض بکنم که شما در وقتی پزشک رو بردید اونجا گفتید تا ساعت 10 شب باید وایست اینجا بیرون، حق نداری مطب بزنید، این یک نوع رقابت با بخش خصوصی است. یعنی اشکال تر ذاتنی هستش که دولت نباید با بخش خصوصی رقابت بکنه، بلکه دولت باید زمینه رو فراهم بکنه که بخش خصوصی فعالیت بکنه، دولت نظارت بکنه. اینجا این اشکال وارد هستش که این رقابت با بخش خصوصی شد. یک دومی که مجبور هستش که بیاد کلینیک ویژه درست بکنه. یعنی یک ساختمانی درست بکنه که همین پزشکی که قبلا میرفت بیرون خودش با هزینه خودش مطب باز میکرد و بیاره بنشونه اونجا کار بکنه، این هزینه‌اش هم میفته گردن دولت و این باعث میشه که در حقیقت ارائه دولت که به عنوان یک پرووایدر بزرگ همیشه مطرح بوده بزرگتر بشه. درسته. این اشکال از لحاظ نظام
خب سلامت بشه. خب این در اصل بهتر مونده. آقای دکتر نقیب‌زاده شما نکته‌ای دارین؟
من چه خدمتتون میگم. ببینید همش که تو گفتن طرح با یک دید به قول معروف انسان دوستانه و خوب و متعالی مطرح شد، ولی در تمام دنیا که شما نگاه کنید جاهایی که بیمه دولتی وجود داره، بیمه پوشاننده تمام خدمات به افراد وجود داره، نمونه هاشو خوب در دنیا میدونید، کانادا هست، انگلیس هست، نمیدونم استرالیا هست، همه اینها با اون درآمدهای بسیار بسیار بالا توش به قول معروف گرفتار شدن و مرتب دارن هزینه ها رو کم میکنن. این یه چیزی است که ما در کشور خودمون باید منابعمون امکاناتمون رو میدیدیم، این طرح رو پیشنهاد میکردیم، خطا و آزمون و خطا نمیکردیم راجع به این طرح که بعد الان بیایم بگیم چقدر مشکل پیدا کردیم. این یکی. دو، قضیه این است که ببینید ما الان همین بحثمون شده این که این شکست این طرح، مشکلاتی که این طرح داره ناشی از درآمدهای بسیار بسیار نجومی کادر درمانی است. ببخشید میگم اینو خدمتتون.
یکی از مشکلات
در حالی که اینجوری نیست. من ازت میخوام، من طبق آماری که یادم میاد در روزنامه خوندم از مجموعه چیزی که وجود داره شاید 15 تا 20 درصدش به کادر درمانی پرداخت میشه، اگه یادم باشه، حالا مطمئن نیستم، 80 درصدش تجهیزاتی است که بیمار استفاده میکنه. این تجهیزات از کجا میاد؟ شرکت های وارد کننده دارو و و و. هیچ وقت کسی اونا رو نمیبینه. مزد با همینه میگم خدمتون، کسی به اون برخورد نمیکنه. از الان من اینجا نشستم که باید بخوام تایید کنم که بله همکار پرستار من کم دریافت میکنه، من پزشک زیاد دریافت میکنم.
اینجوری نیست. موضوع یکیشو گفتم من، بحث مشارکت گفتیم که
اصلا خدمتتون اینجوری اصلا نیست. الان من همین دارم میگم اصلا ما بحثمون این نیست. بحث ما این است که پرداخت هایی که وجود داره، ببینید شما میگین آقای تو فرمودن ما اومدیم به جایی که بخش خصوصی رو تقویت کنیم، علارغم شعارشو داریم میدیم، میگیم مطب حق نداری بزنی، حق نداری هیچ برخورد مالی با بیمار داشته باشی و و و. بیماری که میتونه پرداخت کنه چرا نباید بره بخش خصوصی؟
درسته.
بیماری که نمیتونه پرداخت کنه،
در همه جای دنیا هم همین هست،
در تمام دنیا همینه، ما چرا این کاری کردیم؟ ما بیماری که میتونه پرداخت کنه، میایم یه لنز برای چشمش کاتاراک عمل میکنه با 28000 تومان از در بیمارستان میره بیرون، بیمار میاد تو بیمارستان لوزه عمل میکنه با 65000 تومان از بیمارستان میره بیرون، اینا معنی نداره. شما چه چیزی رو با 65000 تومان میتونید تقبل کنید
در صورتی که توانایی پرداخت داشته باشه؟
الان
معنی نداره.
بله الان یکی دیگه، شما پزشک رو میفرستید، پرستار رو میفرستید، ماما رو میفرستید در یه شهر دورافتاده، هیچی بهش نمیدید، هیچی بهش نمیدید، فقط میگید آقا کار کن کار کن کار کن، نه اضافه کار داری، نه کارانت به موقع پرداخت میشه، با یه حقوق زندگی کن. امکان داره، امکان داره یک ساعت بعد از اینکه طرحش تموم شد تو شهرستان بمونه؟ نه، پا میشه میاد تهران. خب ما چه اگر با یه کسی بره در شهرستان بمونه، خب درآمد داشته چه اشکال داره؟
چون ما فرصتمون خیلی کمه، من خواهش می‌کنم که دوستان فقط راهکارهای برون رفته از مشکل رو خیلی فهرستوار، چقدر فرصت دارین؟ بسیار خوب، خیلی فهرست فار برام عنوان کنن. آقای دکتر نقیب‌زاده شما جنبندی بفرمایید صحبتتون رو دیگه.
اجازه مجوز مطب دادن به همکاران پزشک در شهرستان‌ها تحت نظارت معاونت درمان یا مسئول دانشگاه، طرح ارجاع رو فیلتر کردن، مثلا همونجوری که شما میگید یارانه رو ما فیلتر میکنیم، فیلتر کردن طرح ارجاع، هر کسی نتونه استفاده بکنه، تقویت طرح ارجاع، پزشکان عمومی که در طرح ارجاع هستن اینا تقویت کنن، بیمار موظف، بیماری که میخواد خدمات بیمه ای استفاده
کنه، در واقع در ابتدای هم اجرا شدن اصلا سیستم ارجاع،
دقیقاً بیماری که میخواد خدمات بیمه استفاده کنه موظف باشه به یک پزشک عمومی مراجعه کنه، پزشک عمومی صلاح دونست به متخصص معرفیش کنه. این یه چیزایی که خیلی خلاصه من خدمتتون.
آقای دکتر حق‌زلی،
البته من نمیخوام ترم به اصطلاح شکست رو برای این طرح به اصطلاح به کار برم، این طرح برای ما حائز اهمیت هست، واقعا بهش اینطوری نگاه نکنیم. ما باید ببینیم که چه شرایطی وجود داره که این طرح دچار اشکال کرده. مسئله پرداختایی که گفتن یک به اصطلاح ایراد جدی بهش بوده. من این مسئله که میگم نه به عنوان جایگاهی که تو وزارت بهداشت دارم، به عنوان دید خودم من. پرداخت فعلی فی فور سرویس یا بر اساس عمل کرده هر فرد یکی از به اصطلاح مسائل به اصطلاح قابل ایراد جدیه. به نظر من باید افرادی که نظام ارائه خدمت دائم رو میخوان ارائه بدن درصد کمی رو از پزشکان ما رو تشکیل بدن، بقیه افراد در ساعات‌های مشخص اداری در بیمارستان‌های دولتی باشن و بعد خارج از اونجا ارائه خدمتشون رو بر اساس شرایط مسبب دیگه‌ای که وجود داره حتما ادامه بدن. این باعث میشه بار موجود در بیمارستان‌ها کاهش پیدا بکنه. به صورت جدی افراد به اصطلاح اقدامات تخصصی بدون فوریت از لیست ارائه خدمات فوری خارج بشه، افراد برای یک کار غیر فوری به صورت فوری به اصطلاح سرویس دریافت نکنن، باید بر اساس یک صف باشه. من یک مثالی بزنم، نخست وزیر سوئد وقتی که رفت برای اینکه استخوان رانش رو عمل کنه 18 ماه توی صف جراحی قرار گرفت. این کار باید توی کشور ما هم انجام بشه، اقدامات غیر فوری بر اساس صف به اصطلاح نوبت
چند روز پیش البته این مثال رو روی شهردار تورنتو شنیدیم از یکی از دوستان، بالاخره من نمیدونم شهردار تورنتو بود که استخوان لگد شکست یا نخست وزیر سوئد،
نخست وزیر سوئد بود که این اصلا توی منابع به صورت مستند وجود داره،
حالا شاید هر دوشون استخوان لگد شکست،
ولی خیلی از پزشکان حتی داوطلبانه خواستن ایشون رو عمل کنن، خود ایشون قبول نکرد که مفصل نشکست، فمور استخوان رانش رو بعد عوض می‌کردن، سرش رو ایشون قبول نکرد خارج از فوریت عمل کرد.
شهروند ایرانیت کانادا اومد اینجا مفصل دانو عوض کرد،
بعد پزشک واده حائز اهمیت، بعد به صورت جدی بهش رسیدگی بشه، مطالبات بیمه و پرداخت‌های بیمه بعد بر اساس نیازهای موجود نظام سلامت به اصطلاح طبقه بندی بشه و بر اساس اولویت پرداخت‌ها صورت بگیره، اقداماتی که میخواد به نظام سلامت انجام بشه اولویت بندی بشه، به صورت یک تیم کارشناسی داروهایی که تحت این بیمه قرار میگیرن، ملزوماتی که تحت بیمه ها قرار میگیرن و تحت این نظام سلامت قرار میگیرن بعد مشخص بشه، بقیهش بعد از این طرح خارج بشه تا به اصطلاح بار موجود مالی منطبق بر به اصطلاح منابع موجود فعلی باشه.
من اتفاقا دوستان هی بحث رو نظام پرداخت، اتفاقا من یک جمله فقط در مورد نظام پرداخت عرض کردم، من میخوام که تعریف رو سلامت رو از سازمان بهداشت جهانی عرض کنم خدمت هم شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز. میگه سلامت عبارت است از برقراری تعادل کامل یا مرحله‌ای از وجود راحتی جسمی، روانی و اجتماعی. یعنی فقط تنها عدم ابتلا به بیماری نیست، بس تر تحولی که ما موقعی که بحث میشه فقط بیمارستان نیست، امروز دنیا داره به سمت بیمارستان زدائی داره پیش میره، به سمت از بحث درمان داره میاد بیرون. همین که آقای دکتر اشاره کردن که فردی مثلا مسئول در اروپا یک سال نیم پشت نوبت به اصطلاح اون جراحیش قرار میگیره، خب این و در کشور ما یک شهروند ما که در کانادا بوده، آقای دکتر اومده در کشور ما رفته مفصل زانو عوض کرده بره نوبت دیگه، از کی بوده؟ از همین منابع. اونها اولویت بندی میکنن که منابعشون در
یکی از راهکارا رو اولویت بندی میکنن.
بله چند تا فقط من داشتم اینو عرض میکردم که به هر صورت اگر بخوایم که یک مدیریت مناسب داشته باشیم، مشارکت اصلا پرداخت توش نیست، حاکمیت قانونه، شفافیت، پاسخگویی، جهتگیری به سمت توافق جمعی، کمی بشینم دور هم به توافق برسن، بحث عدالت، عدالت هم در پرداخت نیست، عدالت بین دسترسی مردم به بحث سلامت، کارهای اثر بخش تبدیلی و اگر